انگلستان جناب دیوید هیوم هست. دیوید هیوم از جهاتی اهمیتش بیشتر از حکیمان دیگر تجربه گراست، هم تقریبا میشه گفت آخرین حلقه تجربه گرایی است که بعد از ایشون دوره فلسفه کانت شروع شد و کانت سعی کرد یک وجه جمعی بین عقل گرایی و تجربه گرایی ایجاد بکنه و آخرین حلقه تجربه گرایی هیوم بود. یعنی هیوم تشکیک‌هایی کرد که کانت رو از خواب جذبگرایی به قول خودش بیدار کرد و تونست یک مکتب جدیدی تأسیس بکنه. خب این کار رو حکیمان دیگر با اینکه همه در یه عصر بودن با فاصله زمانی کوتاهی نتونستن این هدف رو و این غایت رو مثلا برای مثل کانتی به وجود بیارن. از طرف دیگر هیوم برخلاف جان لاک یا فرانسیس بیکن و هابز و بارکلی تجربه گرای خالصی است. اونا تجربه گراییشون خیلی خالص نبود، تجربه گرا بودن اما تجربه گرای به معنای دقیق کلمه و تام تمام نبودن، یه جایی ادعای غیر تجربه گرایی هم داشتن. اما هیوم هر ادعایی که مطرح کرده زایده تجربه است و فراتر از اون دیگه مقوله ها رو انکار کرده، منکر نفس هست، منکر جوهر هست، هر چیزی که با حواس پنجگانه درک نمیشد گفته وجود نداره، چون فقط تنها ابزار معرفت همین ادراک حسی است و هر ادعای غیر تجربی رو طبیعتا نقد کرده. لذا بیش از سایر تجربه گرایان با عقل گرایی مقابله میکرد. ویژگی دیگری که هیوم داشت اینه که هیوم یه نظام فلسفی ارائه کرد، یه نظام فلسفی که مبتنی بر معرفت شناسی بود، بحثای هستی شناسی داشت و مباحث معرفت شناسیش هم مقدم بر بحثای هستی شناسی و فلسفه‌های مضاف بود. یعنی یک نظامی که معرفت شناسی داشت، هستی شناسی داشت، فلسفه اخلاق داشت، بحث‌های پیرامون فلسفه علم داشت، بحث‌های پیرامون فلسفه حقوق و سیاست داشت، فلسفه‌اش فلسفه نسبتاً جامعی بود. حالا نمی‌خوام بگم نسبت به تمام مسائل این عرصه‌ها جامع بحث کرده بود، ولی به هر حال یک نظامی داشت که همین عرصه‌ها توش بود، ولی این عرصه‌ها رو قلمرو این عرصه‌ها رو به طور کامل بحث نکرد. ولی نظامی بود که معرفت شناسیش مقدم بر بحث‌های دیگه است. لذا باید اول ما دیدگاه معرفت شناسی ایشون رو بگیم و دربارش نظریه پردازی کنیم، بعد وقت بریم سراغ بحث‌های دیگه. نکته‌ای که بعد اینجا عرض کنم درباره مختصات فلسفه هیوم این است که ایشون تقریبا در هر عرصه‌ای از مباحث فلسفی حرف نو داره و همون حرف نوش هم منشه تحولاتی شده. مثلا فرض کنید نوآوری داره، نظری بدیلی مطرح کرده. مثلا فرض کنید در فلسفه اخلاق این بحث ربط بین باید و نباید ها و هست و نیست ها که از بحث‌های مهم به فلسفه اخلاق هست، که آیا از هست و نیست ها میشه باید و نبایدی استنتاج کرد یا نه؟ خدا هست، میشه نتیجه گرفت باید او رو پرستید یا نمیشه این ادعا و استنتاج رو کرد؟ اینو اولین بار هیوم مطرح کرد و اسمشو گذاشت مغالطه طبیعت شناختی. من گفت مغالطه است، خدا هست، چرا ربطی داره بین که باید او رو پرستی؟ هست که هست، یه گزاری هست، چطور ازش استنتاج میکنید بایدی رو؟ و این مغالطه است و از قضا این ادعا فقط حالا به یه معنا این مغالطه، کشف این مغالطه فقط ضرر به متدینان نمیزد، حتی ضرر به ملحدان هم میزد. مثلا ملحدانی که اومدن از نظریه داروین استفادایی کردن و گفتن از نظر دارمی استفاده میکنیم دارمیسم اجتماعی رو، که ما آدما باید مثلا به جان هم بیفتیم و مثلا نژاد انسب و برتر بماند، نژاد پس از بین بره. در واقع حرف هیوم اینا رو هم میگرفت، مثلا اسپنسر و دیگران میگفت که خب حالا داروین میخواد بگه که در عالم طبیعت چنین واقعی اتفاق افتاده است که انسان ها یا انواع دیگر از انواع پستر به وجود آمدن و تکامل پیدا کرده اند. دلیل نمیشه که بگیم پس ما انسان ها باید نژاد برترمون بمونه، نژاد پسترمون نباید بمونه. یعنی در واقع این مغالطه در علیه ملحدان هم کارایی داشت. خب ما اینو باید بحث کنیم حالا تر حد اختصار البته، که واقعا آیا این استنتاج مغالطه هست یا نیست. یا مثلا فرض کنید در فلسفه علم اولین بار هیوم این تذکار جدی رو مطرح کرد که چطور میتونید از استقراء ناقص شما نتیجه عام و کلی و جهان شمول بگیرید. ما معمولا تو فلسفه خودمون یا منطق میگفتیم خب استقرار ناقص رو تبدیل میکنیم به قیاس دیگه، درسته؟ یعنی قیاس فرض کنید حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد رو کبرا قرار میدیم، خدمت رو عرض کنم استقرار ناقص رو هم صغرا قرار میدیم، بعد نتیجه میگیریم که مثلا هر آنی در سه حرارت انبساط میدیم، یا مثلا الاتفاقی لا یکون اکثرین ولا دائمی، یا این کبرا قرار میگیره. برای استقرار ناقص تبدیل میشه به قیاس. هیوم اشکال گرفت که نه این کبرای شما که نه بیانن نه مبین، به چه دلیل این کبرا رو از کجا گرفتید؟ اصلا این قیاس قیاس باطلی است. خلاصه استقرار ناقص مفید یقین نیست. و بعد خودش از یه راه حلی در مبتنی بر عادتگرایی مطرح کرد. یا عرض کنم خدمت شما در بحث، اینم در بحث فلسفه علم، اون بحث باید و نباید فلسفه اخلاق بود، بحث استقرا، مسئله استقرا، معضله استقرا در فلسفه علم. در فلسفه هستی یا بحث هستی شناسی ایشون اومد یه نقد جدی بر علیت گرفت و علیت رو برگردون به تداعی معانی. خب این برها یه حرف نوعی بود که برای اولی بارشون مطرح، و بعد همین سبب شد که به هر حال بعضی مباحث دیگه هم تحت شعاع قرار بگیره. یا مثلا به انکار جوهر پرداخت. اینا هم احصایی است که ایشون در هستی شناسی داره. در بحث فلسفه دین تمام براهین اثبات وجود خدا را نقد کرد. البته میگفت دو تا برهان از همه نافذترن، یکی برهان نظم، یکی برهان مبتنی بر معجزه. این دو تا عوام پسندتر و نافذترن، این دوتا رو بیشتر نقد کرد. زاره 8 تا نقد بر برهان نظم و 6 تا نقد بر برهان معجزه گرفت و گفت هیچ کدوم از این دو برهان وجود خدا رو اثبات نمی کنن. خلاصه یک همچین آدمی است که تو در مقولای مختلف حرف جدید و نوع داره، حالا یا نقد بوده یا کشف جدیدی بوده که بعد به بعضیش اشاره بکنه. بلازه زندگی نامه که خب مختصر اینجا گفتیم 1711 در انگلستان به دنیا آمده، ادبیات فلسفه رو تحصیل کرده، فعالیت اجتماعی هم تا حد معاونت وزارت داشته. آدم عزلت نشینی نبوده، خلاصه مثل اسپینوزا اینا نبوده، آدم بوده که فعالیت اجتماعی، حضور اجتماعی هم داشته، ولی در حال در این عرصه هم نسبتا آدم موفقی بوده و خدماتی که کرده سبب شد که هم در علم تشکیک پیدا بشه هم در دین، و در واقع به هر دو آسیب جدی رسان، که در واقع کانت میخواست که فلسفه ارائه بده که هر دوتا رو تقریبا نجات بده، هم به اخلاق البته نه فقط علم، به اخلاق هم آسیب جدی رسان. تألیفاتی که داشته، یکی رساله درباره طبیعت آدمی است که مهمترین رساله شه، جستارای اخلاقی و سیاسی، جستارهای فلسفی درباره فهم آدمی، پژوهشی در مبادی اخلاق. ولی نکته ای که هست این که با این که هیوم اینقدر تاثیرگذار بوده ولی آثارش به فارسی ترجمه نشده. یه کتابی درباره تاریخ طبیعی دین هست که آقای حمید عنایت ترجمه کرده، انتشارات خوارزمی چاپ کرده، که با و بعضی دیگه مثلا قسمت های از بحث ایشون رو ترجمه کردن، مثلا این بحث مغالطه طبیعت شناسی یا طبیعت گرایی ایشون رو، همین استنتاج باید و نباید از هست و نیست رو آیه حائری، حضور مهدی حائری یزدی تو کتاب فکر میکنم علم کلیش هست، یا نه ببخشید در اون کاوش های عقل عملیه، در اونجا عبارت های هیوم رو ترجمه کرده این بحث رو. یا مثلا بعضی آقایون کتاب در معجزه نوشتن، قسمت های از بحث های ایشون رو نقد هایشون رو ترجمه کردن. یا مثلا فرض کنید نقد هایی که هیوم بر برهان نزل داشته، نه همه رو، بعضی هاشو، شاید فکر کنم 4-5 تا 4 تا فکر کنم از نقد هایم رو یا آقای پاپکین تو کلیات فلسفه مطرح کرده که ترجمه هم شده. آقای متعریب این نقدایی که بر نقدای هیوم بر برهان نزل داره از همون کتاب کلیات فلسفه پاپکین گرفت. به هر حال چند تا کتاب مهم داره هیوم که نظرم ارزش داره که ترجمه بشه و به هر حال از ترجمهش استفاده بشه. و اما اولین بحثی که در اینجا ما مطرح کردیم بحث معرفت شناسی هست. عرض کردم مهمترین بحث هم از بحث‌های هیوم مباحث معرفت شناسی است. خب مطالب مختلفی داره که انشالله دوستان با دقت مباحث این جزوه رو مطالعه خواهید کرد، اما امهات بحثایی که ایشون داره اینه که ایشون ادراکات رو تقسیم کرده به دو قسم، تصورات و انطباعات. گفته ادراک یا ادراکات انطباعی هن یا ادراکات تصوری هن. انطباعات داده های بیواسطه و مستقیم حواس ظاهری و باطنی هن. ما حواس ظاهری و باطنی داریم، اون داده های مستقیم این حواس رو ازش تعبیر میکنه به انطباع و انطباعات. و تا زمانی که حواس، حس ما ارتباط پیدا کرده با اون مثلا شیء خارجی، این ادراک و این انطباع هست. همین که قطع شد انطباع هم از بین میره، هرچند ممکنه صورت خیالیه در ذهن ما باشه و بعد از اون صورت خیالی حتی انتزاعاتی انجام بدیم به صورتهای کلیتری در بیاد، اونا دیگه بقیهش میشن تصورات. توجه داری؟ در واقع انطباع همون ادراکی مستقیمی است که از طریق حواس به دست آمده. اگر این ارتباط قطع بشود از اون تعبیر میکنه به تصورات، شبیه اون تعریفی که ما از ادراک حسی داریم. میگیم ادراک حسی ارتباط مستقیمی است که حواس با اشیاء خارجی پیدا میکنه. تا زمانی که این ارتباط هست ادراک حسی هم هست، همین که ارتباط قطع شد دیگه ادراک حسی هم از بین میره، ولی صورت خیالی اون چیز هست. مثلا الان ما هم دیگر داریم میبینیم، یه ادراک حسیه، چشممون رو که ببندیم دیگه ارتباط قطع شده، اما با صورت افراد در ذهنمون هست، اون صورت خیالیه. در واقع هیوم به اون ارتباط ادراکی که در ارتباط مستقیم با حواس با اشیا پیدا شده رو میگه انطباع. وقتی ارتباط قطع شد ازش تعبیر میکنه به تصورات، که الان تصورات باز اقسامی داره. پس در واقع ادراک پایه معرفتی برای هیوم چیه؟ انطباعه. اول اون انطباع باید باشه تا بعد تصورات پیدا بشه. اما حقیقت این انطباع چیه هیوم ظاهرا توضیح نداده. اما کابلستون تو همین تاریخ فلسفهش وقتی میخواد توضیح بده مصادیقی ذکر میکنه برای انطباع، میگه مثلا احساسات، عواطف، انفعالات، اینا انطباعاتن. و از این انفعالات و در واقع احساساتی که انسان پیدا میکنه تعبیر، یا عواطفی که انسان پیدا میکنه تعبیر میکنه به انطباع، مصادیق انطباع. به نظر من این مصادیق شاید یه خلطی شده باشه برای کاپلستون. اینها ممکنه منشأ پیدایش انطباع باشن، اما خود انطباع نیستن، چون انطباع از اقسام ادراکه و ادراک باید کاشفیت داشته باشه، حکایت داشته باشه. این حرف رو هیوم قبول داره، یعنی از ویژگی ادراک حکایتگری است. احساس عاطفه حکایتگری نداره. بله ممکنه شما از همین یک صورت ادراکی پیدا بکنید که حکایتگر بود. واقع میشه انتباه. یک مثالی بزنم که روشنتر بشه. ببینید من وقتی دستم رو این میز میکشم یه احساسی پیدا میکنم و از این احساس یک صورت ادراکی از این حس لامسه‌ای که احساسی که لامسه لمس کرد، از این یه ادراک صوری و ذهنی هم برام پیدا میشه. اونی که ادراک حسیست همون صورت ذهنیه، نه این احساس. اون احساس که به علم حضوری من میابم، مثلا اصلا علم حصولی نیست. یعنی اول من با علم حضوری یک احساسی رو میابم، بعد یه صورت ذهنی برای من پیدا میشه که تا زمانی که دستم رو این میز از این صورت رو هم دارم. این حکایتگره، اون میشه ادراک حسی. البته اگر این دست رو برداشتم دیگه اون صورت نیست، ولی بلافاصله ذهن یه صورت خیالی از اون میسازه، عکس برداری میکنه، پس اون میشه صورت خیالی. یا انتزاعاتی میکنه میشه صورت عقلی. نه، اون صورتی که اول میاد، البته همه صورت‌های ذهنی حضوری هم مصداقن، ولی از اون جد که حکایت از خارج میکنن حصولی هم. اون صورتی که از این احساس در ذهن من آمده میشه حصولی، حکایت میکنه از خارج. ادراک حسی اینه و از نظر هیوم هم اونی که انتباعه اینه، نه اون احساس. توجه داریم؟ مثلا شما فرض کنید چند ماه میگذره، پدرتون و مادرتون و فرزندتون رو مثلا ندیدی، بعد وقتی میبینید یک حس عاطفی، اون عاطفه علم حضوریه، اون اصلا ادراک نیست. بعد شما یعنی اصلا ادراک حضوری نیست، منظورمه ادراک حصولی نیست، حضوریه. بعد از اون شما ذهنتون یک صورت برمیداره که حکایتگره، اون میشه حصولی، اونجا ادراک حسی.
یعنی به این
بله، اینو میگه، یوم از این تعبیر میکنه به انتباه و ادراک انتباعی. یوم اینه، نه اون احساس عاطفی که منشه اون ادراکه. کاپلستون اینجا خلط کرده بین منشه ادراک، منشه انتباه با خود انتباه. نه تنهایشو، خیلی ها خلط میکنن اینا رو، چون برای تفاوت ظریفی از بینش.
استاد
ببخشید،
شما فرمودید که
ارزم اینه، قبل از انتباه شما یه علم حضوری دارید. وقتی حستون ارتباط مستقیم، به عبارت دیگه حواس وقتی ارتباط مستقیمی با محسوس پیدا میکنن، شما یک علم حضوری پیدا میکنید. از این ایشو تعبیر نمیکنه به انتباه. بعد یه علم حصولی پیدا میکنید که همون ادراک حسیه. بعد یه علم حصولی بعدی پیدا میکنید که ادراک خیالیه. از نظر هیوم اون ادراک علم حصولی حسی میشه انتباه، خیالیش میشه تصور. نه دیگه، هیچ درست در این با حرفی نداره، نداره. بله، ازا یکی از اشکالاتی که برای نظام معرفت ایشون هست اینه که توجه به علم حضوری ایشون نکرده.
حتی
باشه
چون که خیلی تجربی
میابم من. لذا ایشون در یه بحثی داره در معرفت ایشون به نام انطباق و عدم انطباق ادراکات، عدم تطابق و عدم تطابق ادراکات. و ایشون میگه انطباعات همیشه مطابق با واقعند و صادق، چون وقتی ادراک حسی داری، صورتی که در ذهن شما اومده اینه که مثلا من درک میکنم زبری را، یا مثلا صافی را، یا مثلا فرض به نرمی را، زبری را من درک میکنم. توجه میگید من میبینم روشنایی را، ادراک حسی اینه. یعنی شما یک احساسی کردی، از اون احساس علم حصولی برات پیدا شده، از اون احساس علم حصولی بیرون شد و علم حصولی انطباعه، علم حصولی حسی ها. البته تا زمانی که چه شو که بسی دیگه نمیگی من میبینم روشنایی را، نمیگی دیگه، اما صورت خیالی این در ذهنتون هست. لذا ادراکات حسی همیشه مطابق با واقع، هیچ موقع خطا درشون نیست، انطباع همیشه مطابق با واقع. بعد که تبدیل شد به تصورات، یعنی صورت ذهنی خیالی ممکنه مطابق با واقع، وقت چون موقع در صورت ذهنی تو اینه که هوا روشن است، هوا روشن است دیگه صورت خیالیه، هوا روشن است ادراک حسی نیست. ادراک حسی تو اینه که هوا رو روشن میبینم، این ادراک حسیه. اما وقتی شد صورت خیالی میگید هوا روشن است، این ممکنه مطابق باشه ممکنه نباشه. وقت بعد انطباعات رو هم البته هیوم تقسیم کرده به انطباعات احساس، به انطباعات بازتابی. یعنی یه وقت انطباع شما زایده احساسه، یعنی همین لمس میکنید میبینید یه احساسی برات پیدا میشه، بعد انطباع. انطباع احساسی زایده در واقع علل ناشناخته ایست که در پیدا شده احساسی برای شما به وجود آورده، حالا هر چیزی، دوستان، دشمنان، به هر حال علل عوامل مختلف ممکن منجی احساس بشه، اینا انطباعات احساسی هم. اما یه انطباعات بازتابی هم داری، انطباعات بازتابی که رفلکس هست، در واقع اول شما یک انطباعی داری، انطباع تبدیل میشه به تصور و صورت خیالی، بعد صورت خیالی ممکنه یادتون که بیاد دوباره همون انطباع دوباره زنده بشه و انطباعی که بعد اون احساس رو برای شما به وجود بیاره. مثلا فرض کنید برای اولین بار مثلا معشوق خودتون رو دیدید، چه احساسی پیدا میکنید؟ بعد انطباع. حالا بعد از 10 سال که میگذره دوباره همون صورت خیالی دوباره تو ذهنتون پیدا میشه، تا اون صورت خیالی پیدا میشه انطباع 10 سال پیش دوباره زنده میشه، ولو ممکنه معشوقتون هم ندیده باشید. این انطباع بازتابی، یعنی بازتابیست از اون تصور خیالی که خود تصور خیالی زایده انطباعی بوده که مثلا 10 سال پیش براتون اتفاق افتاد.
این فقط تو حواس باطنیه؟
این بله دیگه در حواس باطنیه دیگه، ارتباط مستقیم با اون شی خارجی پیدا نشد. چرا؟ چون به هر حال اگر شرط انطباع این است که ارتباط مستقیم باشه، تو انطباعات بازتابی ارتباط مستقیم نیست، بذار در واقع یه نوع خیال باز، اما یه خیالی است که احساس رو ایجاد میکنه، اون علم حضوری رو ایجاد میکنه، نه انطباع را. بله ما گاهی خود صورتهای خیالی داریم که منشأ پیدایش سری احساسات و عواطف هستن. شما الان صورت خیالیتون به ذهنتون، مثلا یکی از دوستان قدیمیتون که رابطه نزدیک باش داشتی از دنیا رفته، یادتون میاد ممکنه اشکتون جاری بشه، این صورت خیالی است که در واقع احساسی رو عاطفی رو در وجود شما ایجاد میکنه، اما این باز غیر از انطباعه. حتما خدمت شما. ما هم خب میدونی تو بحث‌های معرفت شناسی تا اینجا با هیوم همراهیم، ما هم معتقدیم منشأ ادراکات حسه، حواسن، من فقط حسن فقط علم. در اینجا حیات باشه قبلا ما عرض میکردیم از این جهت ما تجربه گراییم، یعنی معتقدیم که اول تصورات حسیه، بعد تصورات عقلیه، بعد تصدیقات عقلی، بعد تصورات حسی. یعنی در بحث تصدیقات عقلگرایی قائل، معتقد به تقدم عقل بر حس. در حوزه تصورات معتقد به تقدم حس بر عقل هستیم. ما معتقدیم من فقط حسن فقط علم. از این جهت با هیوم مشترکیم، اما بعد هیوم چون فقط حس رو قبول داره، بعد کار کرده برای عقل قائل نیست، لذا انکار میکنه کلیات رو، مثل با بارکلی که انکار میگه کلیات رو، ایشان منکره. مفهوم کلی رو، مصداق کلی رو، اینا رو قبول نداره. و در واقع اگر ما لفظ صندلی و چوب و انسان و برگ و سبز و این مفاهیم کلی رو، الفاظ کلی رو داریم، اینا لفظن، مفهوم نیستن. اشارن به در واقع چند گزاره، چون برامون سخته که بگیم مثلا این برگ سبز است، این برگ سبز است، آن برگ سبز است، یا بگیم مثلا فرض کنید زید چنین است، ام چنان است، بعد چنان است، ما میگیم لفظی رو جایگزین میکنیم به نام انسان. یعنی انسان نماده، اشاره است به الفاظ مختلف، نه اینکه لفظی مفهوم کلی داره. توجه داری؟ لفظ بی‌معنایی است اما در حد یک اشاره، مثل پرچمی که مثلا پرچم سبز نشانه جشنه، پرچم مشکی نشانه عزاست. خب این علامت‌هایی که هست، اینم یه علامتی است، انسان علامتی است، یعنی زید ام بر خال تقی نقی و علامت، ولی لفظی نیست که مفهوم کلی داشته باشه. اینا رو یادت باشه قبلا مفصل بحث کردیم که واقعا آیا ما مفهوم کلی داریم یا نداریم. گفتیم داریم، خیلی از ما نمیتونیم درکش کنیم، ولی راه حل منطقی هم برای ذکر کردیم، بودیم برای خیال منتشر رو که میتونیم درک کنیم، همین خیال منتشر هم کافیست برای رد حرف امثال هیوم. ولی خیال منتشر کلی حقیقی نباشه. البته ما میتونیم با اضافه یک مثلا به شرط حذف قیود دیگر یه قضیه بسازیم، مشکل قضایامون رو حل کنیم، تا بعداً به یک بلوغ عقلانی برسیم، عقل حیولانیمون تبدیل به عقل ملکه و عقل بالفعل برسه، عقل بالفعل رسیدیم، خب میتونیم درک کنیم. اینکه نمیتونیم درک کنیم چون ما هنوز به عقل بالفعل نرسیدیم، عقلمون در حد عقل مثلا بالقوه است، ملکه است، حیولانی نیست. البته عقل حیولانی عقل بچه هاست، الان عقل ما عقل بالملکه است، یه گهگاهی هم استنتاجایی میکنیم، اما عقل بالفعل اگر برسیم خب طبیعتا میتونیم مفهوم کلی رو هم درک کنیم. دلائلی داره هیوم برای انکار مفاهیم کلی که من دیگه اینا رو وارد ذکر نمی کنم و نقدهایی هم که بله بله دیگه، همه حرف دیدگاه اسم نومینالیست هاست در واقع، حرف اسم گرایانه، که اینجا البته ما نقدهای متعدد گرفتیم، از جمله نقد خودشکنی هم هست. گفتیم خود همین ادعای شما، اصلا فلسفه شما مملو از کلیات، ادعای کلیه، مگر میشه همین که میگید هیچ مفهوم کلی نداریم، خود این یه جمله کلی چطور، یعنی انکارش مستلزم اثباته، شبیه استعاله اشتباه نقیزه، این که انکارش مستلزم اثبات هست. این هم همینطور عرض کنم خدمت عزیزان، یک بحث دیگری که هیوم مطرح کرده بحث علیت است. علیت، خب ما علیت رو به این معنا مفاد علیت رو میگیریم، علیت یعنی کل معلولن یحتاج الال اله، یا کل ممکنن یحتاج الال اله، پس دیگه داره همثال استاد مصباح میگن اصل علیت یا اصل توتولوژیست، مفادش کل معلولن یحتاج الال اله هست. بعضی بزرگان دیگه مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی اینا میگن که مفادش کل ممکنه یحتاج الی اله است. حالا هر کدوم از این دو رو بگیریم، به هر حال یک ضرورتی و بایستی بین علت و معلول ما در این قاعده استفاده میکنیم، یعنی قانون علیت ضرورت بلغیر و ضرورت بلقیاس هم ازش استفاده میشه. یعنی اگر علت تام تحقق پیدا کرد، حتما معلول تحقق پیدا میکند. اگر معلول تحقق پیدا کرد حتما علت تامه تحقق پیدا کرده است. یکی از معان در واقع زوایای معنایی اصل علیت، سنخیت بازی که از دواش است. هیوم به این معنا اصل علیت رو منکره. اگر علیت اونی باشه که لازمه ضرورت علت و معلی باشه، هیوم میگه من قبول ندارم که هر معلول حتما. نه، ما فقط از علیت تداعی معانی میفهمیم، تعاقب پدیدار میفهمیم. ما به لحاظ تجربی دیدیم که آتش کنارش حرارته، لذا میگیم هر موقع آتش میاد حرارت هم به دنبالش، حرارت زایدی آتش هست. یعنی تعاقبی هست. مثل فرض کنین گاهی اوقات هر موقع شما زید رو میبینید، این عجب امر هم همراهشه، دو تا دوستی که مثل علنگ و دلنگ که همیشه با هم هست. ما یه رفیقی داشتیم تو دوران جنگ، از اول دبیرستان که با هم بودیم، سر یه صندلی می‌نشستیم، اول هم بودیم تو جنگ، با هم بودیم تو بسیج، با هم بودیم تو حوزه، هم تو یه حجره بودیم، همیشه خلاصه با هم. اونقدر با هم بودیم که اگه کسی مثلا فرض یه وقتی ایشونو میدید مرا نمیدید، بهش میگم مثلا میگم فلانی کو، مثلا بلاوز این سال براش پیش میمد و همیشه. یه وقتی سر یه مسئله کاری بود، ما بینمون اختلاف پیش اومد و حتی سری اخوت هم خونده بودیم، و مثلا یه دو سه روزی ما با هم خیلی ارتباطی نداشتیم و سرسنگی با هم برخورد میکرد. کل این رفقای ما مثل این که یه چیزی گم کرده بودن، این میگفتن بابا ما نمیتونیم تحمل کنیم، حالا شما میتونیم تحمل، ما نمیتونیم، بابا چه خبرتونه مثلا. و زود برای به زور اومدم گفتن باید شما مثلا با هم آشتی کنید و باشه. تو عملیات بعد ایشون شهید شد، عملیات هم با هم شهید شد و از قضا بغل دست ما هم بود که شهید شد. بعد که رفقا شنیدند و دیدن جنازه ایشون رو، هی میگفتن به هم دیگه، پیچ پیچ میکردن فلانی نفهمه ها، یه وقت بهش نگید. حالا نمیدونستن که اولین نفری که دید من بودم، دیدم ایشون شهید شد، ولی میگفتن نگید یه وقت به ایشون، این نمیتونه تحمل کنه. بعد من دیدم یکی از این رفقا یه گوشه کس کرده زار زار داره گریه میکنه. گفتم چطور داره گریه میکنه؟ بابا عملیات که هنوز تمام نشده، اون بلند شد مثل زنا گریه میکنه، چیه دیگه نتونست تحمل کنه. گفت خود تو اگر تو هم بفهمی بدتر از من گریه میکنی. بعد گفت که بله فلانی شهید شده. گفتمش خجالت بکش جانجی بلند شو، جلو چشم من شهید شده، شما زار زار گریه میکنی، رفیق منه خوب شهید شده بشه، بلند شو. تعجب کردم. وقت این جنازه مونده بود شب که شهید، یعنی همون شب بود که بعد شهید شد، تا فردا نزدیک ظهر جنازه رو زمین بود. این بچه ها مثلا حالا خجالت میکشتن یه چیزی، خود این جنازه رو بر نمیداشتن. باز خود من اومدم گفتم بیاد بچه ها کمک کن جنازه رو بزنیم تو قایق ببرن عقب یه وقت، حالا برای عملیاته، چون این طرف اون آب بود، هم از جزیره مجنون بود، این طرف تو خشکی عراق بود، خلاصه اگر یه وقت عقب نشینی بیم جنازه ها نمونن، جنازه ها همه هم برده بودن الا جنازه ایشون رو. بعد من خودم بودم بیاد کمک کن جنازه رو بردیم. بچه تعجب میکردن سندل شده این بابا، یه عمری من رفیق و زمین اینطور اینقدر. بعد تو همون عملیات یه هفته بعدش خب یه گلوله تانک نصیب ما هم شد و بعد جنازه ما رو بردن عراق. و این بچه ها وقتی گردان دیدن که حال خبری هم از ما نیست، گفتن ها ما گفتیم اینا با هم اونقدر، این نمیتونه تحمل، ظاهرش اینطور بود نمیتونه تحمل کنه. دنبال مرحوم عبدالرحیم اینم رفت، حتی اومدن شب که دیگه چون عراق اومد منطقه رو از دست ما گرفت، شب بچه چهار پنج از رفقای ما اومدن که جنازه ما رو پیدا کنن، که جنازه ما رو برگردن، که پیدا نکردند و خلاصه برگشتن. هم همه اونا هم تو عملیات بعدی و الفجر هشت شهید شدن، همه همون چهار نفری که اومده بودن. خلاصه بعد نمیدونستن دیگه، بعدم که رفتن شهرستان رو به مرحوم عبوی مثلا گفتن خدا صبرت بده، و خلال اونم نمیدونست چه خبره، چون منم حالا که اعزام شدم خبر نداده بودم، گفتم ناراحت نشن و بعد بدتر شد. خلاصه بعد که ما برگشتیم شهرستان و بچه ها اومدن یادت ما، و بعد گفتن دوستایی بریم مثلا سر مزار شهدا و عبدالرحیم و اینا، وقتی ما رو بردن سر مزاریشون من بیهوش شدم. تعجب کردن، گفتم بابا نه اون حالتت، نه این حالته، هی آب میریختن به صورت سر صورت ما که بابا چته، چی شده، چرا نمیتونی تحمل کنی؟ بیهوش شده بودم اصلا دیگه. آخر دوباره منم بردن بیمارستان و سرام بس کرده تا حال اون مثلا جا اومد. گفتم من نه، قبل از گلوله، خب ایشون شجیه یه هفته بعدش ما مجبور شد. نه من تو جنگ که میرفتم اگر جلو چشام هم مثلا عزیزترین آدم هم بازم آدم فرزند آدم هم بازم شهید میشون، هیچ اصلا یک حال دیگه ای داشتم تو جنگ. تو دوران تو جنگ تو عملیات نه عشقی میریختم، نه مثلا یک کاملا با جدیت خلاصه سر آدم هم دلوم میومد از عراق سرشون هم میبریدم، برام این خیالم نبود. اما بعد وقتی که برمیگشتیم یه آدم دیگه میشدیم. علی حالین این تداعی معانی اینا هنوز که هنوزه، همین تعطیلات که ما رفتیم دستور، یکی از فرمانده بسیج ما تو مسجدی که بودیم تا من رو دید یه دفعه تو ناخودآگاه گفت راستی عبدالرحیم حالش چطوره؟ یه دفعه یادش میاد عجب شهید شده. یعنی هنوز تو بعضی ذهنشون اینطوری تا ما رو میبینن مثلا این تداعیه. تداعی اهم از این که رابطه علت و معلول باشه یا نباشه، و تجربه هم بیش از تداعی چیزی رو نشون آدم نمیده. یعنی اگر ما تجربه گرا باشیم مثل هیوم، تجربه گرا افراطی راست میگه. آخه دیدید بعضیا میگن که اشکال میگن به براین اثبات وجود خدا مثل برهان وجود امکان و صدیقین و اینا، بعدم میگن که اشکال ما اینه که اصلیت رو قبول نداریم، شبهه هیوم. بعضی از این روشنفکرها اینطوری بحثو تر میکنن، میگیم خب بابا هیوم تجربه گراست، ولی اگه کسی تجربه گرا افراطی یعنی جز تجربه هیچی نپذیره، واقعا علیت رو باید بگه تداعی معانی. اما گیری که ما به هیوم داریم یه گیر هستی شناختی نیست، اینجا گیر معرفت شناختیه. ما بهش میگیم نمیتونی شما عقلانیت رو انکار بکنید، شما هر حکم تجربی هم که میگی، مثلا میگید آقا علیت تداعی معانیه، علیت ضرورت علی و معلولی نیست، تداعی معانی هست، این مبتنی بر اصل تناقضه، و اصل تناقض اصل تجربی نیست، اصل عقلیه، ما قبل تجربی است. جالب اینجاست که هیوم تنها گزاری که ناچار شده بپذیره، هم بپذیرد حقانیتش و صدقش و هم بپذیرد ما قبل تجربی است، اصل تناقضه. یعنی خودش اعتراف میکنه خب اگر کسی بپذیرد این رو، پس باید گزاره ما قبل تجربی رو هم بپذیره، و ما اصل علیت رو اصل یه گزاره ما قبل تجربی میدونیم. یعنی ضرورت علی و معلولی یه امر ما قبل تجربی است، نه اینکه ما با تجربه دست بیاریم، چون تجربه هم اگر اینو بگه استقرار ناقصه دیگه، نمیتونه که هر معلولی محتاج به علته. ما اینو با ما اصلا ما مثلا هر اجتماع نقیزی محاله اینا میگیم هر معلولی محتاج به علت. خب حالا ما قبل تجربی هست، آیا مثل اصل تناقض اصل اولیست، جز اولیاته یا جز فطریاته که قیاساتها معها. بسیاری از فلاسفه ما میان جز اولیاته، دیدید تو نوشتاشون هست، ولی با این وجود که میگن جز اولیاته، باز برای اصل علیت برهان هم میارن. دیدید در نهایه خوندید دیگه اصل علیت تو نهایه اول اول بحث علیت مرحله هفتمه. آره برهان شیعیاتون هست؟ چه برهانی بر اصلیت داره؟ برهان داره دیگه علامه، حتی برهان نمیگه، میگه تنبیه، یه تنبیهی داره. اصلیت رو بر اساس چه کبرایی اثبات میکنه؟ ترجیح بلا مرجع دیگه، میگه که اگر معلول علت نداشته باشه ترجیح بلا مرجع لازم میاد، لیکن طالب باطل فالمقدم نیست. مرحوم شیخ صعب در فلسفتونا خورده میگیره بر علامه، میگه بابا خود ترجیح بلا مرجع محتاج اصل علیته، شما برای اثبات علیت از ترجیح بلا مرجع استفاده می‌کنید، در حالی ترجیح بلا مرجع خودش مبتنی بر اصل علیته. اصلا چرا ترجیح بلا مرجع معلوله؟ چون اصل علیت رو قبول داره، چون کل معلول احتاج به علت خودی دوره. و بعضیا جواب دادن خب علامه که نگفته بران، گفته تنبیه، در واقع جز اولیات هست، ولی حالا برای تنبیه و تنبه که مقدر ذهن چیز بشه، خب تقریب به ذهن بشه. ولی من معتقدم اصلیت جز اولیات نیست، جز فطریات. قیاس مطبی داره، هرچند عقلا اگر عاقل باشن نیاز به این قیاس ندارن، قیاس همراهشونه، اما لذا هر آدمی بالفطره میپذیر اصلیت، زبانن هم این کار بکنه در مقام عمل میپذیره. این همه تحقیقات علمی معلوم اصلیت رو قبول دارن، این همه تلاش ها غذا میخوره آب میخوره اصلیت رو قبول کرده دیگه. همین که وقتی میخواد از پله بیاد بره، اول پله اول میاد، بعد دوم، بعد سوم، میاد اصلیت رو قبول کرده، پله اول علت رفتن، پله دوم، سوم، چهارم، یا علت های اعدادی یا علت های حلفرم، علت های اعدادی هم. حرف میزنید اصلیت رو قبول کردی، رامی فطریه. اما من معتقدم اصل علیت فطریست، یعنی قیاس، قیاسش همراهشه. فطریات به معنی منطقی یعنی قیاسات ها معها. کبراش چیه؟ کبراش اصل تناقضه، یعنی برهان رو من اینطوری مطرح میکنم، میگم اگر اصل علیت رو انکار بکنید اجتماع نقیزین لازم میاد، را که نتالی باطل فر مقدم مثلا. این بیان رو، این اصطلاح رو من جای دیگه ندیدم ها، به خاطر این میگم جز فطریات. خیلی عرض کردم میگم جز اولیات، اولی باشی دیگه برهان نمیخواد. اولی یعنی هم عرض کنم خدمتتون غنیون عن الاستدلال، اولی که میگن یعنی هم غنیون عن الاستدلال، هم چی؟ بله دیگه، اصلا اولیات یعنی همین، اصلا اولیات یعنی تصور موضوع محمول کافیه برای تصدیق،
ولی عدم امکان استدلال فقط ما داشتیم.
خب وقتی دارید، خب میدونم درسته، ولی وقتی میگید امکانش هست، بعد سوال پیش میاد آیا علاوه بر امکان همراهش هم میاد یا نمیاد؟ در اولیات نباید بیاد، در اولیات تصور موضوع معمول کافیه، کافی هست یعنی اصلا حد وسط نداره، چون اگر داشت با همراهش میاد، ولو شما هم نیازی نداشته باشی زحمت بکشید برایش. لذا اول اولیات هم من بچه معرفش هم گفتم هم نداری. اولیات یعنی تصور موضوع معمول کافیه، هم غنی یون عن الاستدلال، بی نیاز از استدلال، هم لا یمکن الاستدلال، مستحیل الاستدلال. اصل علیت مستحیل الاستدلال نیست، ولو غنی عن الاستدلال هست، نیازی نداره برش استدلال بیاره، اوغلا بی استدلال میپذیرن اینو، اما استدلال همراهشه، استدلالش اینه که انکار اصل علیت مستلزم تناقضه. چرا؟ چون چه مفاد شما اصل علیت رو کل معلولن یحتاج الی العله بگیری، چه کل ممکنه یحتاج الی العله، فرق نمی‌کنه. مفهوم ممکن و مفهوم معلول درش این هست که یحتاج الی العله. اگر شما بگید علیت نمیخواد، یعنی هم علیت میخواد چون مفهوم ممکن و معلول اینو میرسونه، هم میگید نمیخواد پس هم میخواد هم نمیخواد علت رو اشتباه نریزه. نه نمیگم اینجا ترجیح بلا مرجعه، چه حرفیه این؟ پس انکار علیت مستلزم اصل تناقض است، لکن طالبات بر مقدم است. یعنی اگر هیوم اصل تناقض رو بپذیرد که پذیرفته، باید از علیت رو بپذیرد چون جز صغریات اونه، ولو شما اصل علیت رو با تجربه به دست نیارید. پس بنابراین تصادف مطلق که انکار اصل علیت ما طبعا نمیپذیریم. البته یه چیزی بحثی دیگه ما داریم در مباحث فلسفی و فلسفه علم و اینا، تصادف نسبی است. تصادف نسبی یعنی انکار علیت های خاص. مثلا فرض کنید یه پدیده رو به دنبال آورده، بعد بگید من قبول ندارم این علت اینه، از اون تعبیر میگه تصادف نسبی. نمیخواد تصادف مطلق رو بگه، نمیخواد که علیتی نداره، داره اما این علت نیست، اشکال نداره. مثلا بحث علمی همش همینه دیگه، یعنی این علت نیست، علت چیز دیگه است، خیال کردی داره این علته. ممکن مثلا علم یعنی همین، خاطر اینه که ما هیچ موقع نمیگیم به خانه کلی برسیم، کلی یقینی 100% منطقی نمیتونیم برسیم در اون، لذا تعمیم پذیری هم پیدا نمیشه به خاطر همین، ولی این منافاتی با اصل علیت نداره. اصل علیت در مقابلش تصادف مطلقه. اگر کسی تصادف مطلق رو قبول نکرد، یعنی معتقد به اصل علیت بود، ممکنه تصادف نسبی رو بپذیره، این در بعضی مسائل بگه قبول ندارم این علته، بله اشکال نداره علت دیگه رو بپذیره، ولی به هر حال تحقیق میکنه، تتبع میکنه تا بتونه به علت برسه. یه بحثی البته حضرت استاد مصفا در آموزش فلسفه در باب علیت دارن که میگن ما علیت رو از علیت رو از طریق علم حضوری میابیم. علم حضوری یعنی شما وقتی به نفس خود رو مراجعه میکنید، بعضی کارکردهای نفس رو هم میبینید، مثلا تصورات، بعد یه نسبت علت و معلول بین اینا میبینید که نفس اراده کنند تصور کنید، شما را اراده کنید مثلا تصور کنید زید رو، بعد اراده کنید تصور کنید امر رو، با اراده شما تصور زید پیدا میشه، با ارادتون تصور زید از بین میره، معلوم میشه رابطه علت و معلولی است. بعد آقای مصباح میگه خب این از با علم حضوری اینو میابی، بعد قیود نفس و تصور رو حذف کنید، میتونید بگید هر معلول محتاج به علته. یعنی این شکلی ببینید، یه وقت ما در مقام منشأ پیدایش مفهوم علت و معلولیم، این راه‌های خوبی است علم حضوری. اما اینکه کسی بگه آقا ما از این طریق می‌خوایم اصل علیت رو اثبات بکنیم، نه حرف خوبی نیست، چون علم حضوری شخصیه. ممکن کسی بگه آقا من برای نهایتش اینو یافتم که نفس من علت تصوره، اما هر علتی منشأ پیدایش معلول است و هر معلولی محتاج علتی، این دست نمیاد، چرا من قیودو چطور قیودو حذف کنم؟ لذا به نظر من برای اثبات علیت همون اصل تناقض رو باید استفاده کنیم. اگر کسی شک کرد در اصل علیت، باید تمسک کنیم به اصل تناقض. اما برای منشأ پیدایش مفهوم علیت که مفهوم علیت از کجا پیدا شده است، اشکال نداره از علم حضوری که استاد مصباح دارن بهره بگیریم.
فقط با یه واسطه علیت میرسه به تناقض، اونم بحث هویته که معلول باید معلول باشه، یعنی هر معلول معلول است و وقت معدول بودن به معنی احتیاج به علته، وقت بعد با این واسطه بعد میرسه به تناقض.
حالا این یه بحثی است که آیا اصل تناقض تقدم داره یا اصل هویت؟ ما معتقدیم که اصل هویت محتاج تناقضه، نه بالعکس. اما اینکه آیا اصل علیت آیا برای اثباتش محتاج اصل تناقض به تنهایی است یا محتاج اصل هویت هم است، اشکال نداره. من مخالف این فرمان شما نیستم. میتونیم بگیم مثلا اول ما به لحاظ موضوع محمول، موضوع خودش مبتنی بر اصل هویت، محمول هم همینطور، اما ثبوت محمول بر موضوع دیگه نیاز به اصل هویت نداره، نیاز به اصل تناقض داره. عرض کنم خدمت دوستان، بحث دیگه ای که هیوم داره بحث استقراس که اجمالا هم اشاره شد. اصلا بحث استقراسش رو تعبیر کنم به معضل استقرا، مسئله استقرا. و مسئله از قدیم بوده، جز سوالا و پرسش هاییست که جناب خدمت رو عرض کنم حتی ارسطو بهش توجه داشته، افلاطون توجه داشته. تو این مقاله‌ای که چند سال پیش تو این مجله اینجا چاپ کردیم تحت عنوان منطق استقراء علمی که گزارش اجمالی هم اینجا خدمتتون داده شد، عرض کردیم سیر تاریخیشو. خیلی قبل از هیوم معضله استقراء رو توجه داشتن و لذا به فکر راه‌حل‌های افتادن که بگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یا مثلا بحث عرض کنم خدمتون الاتفاقی و امثال اینا مطرح شد. ولی هیوم اولین کسیست که اومد این بحث رو خیلی جدی تر گرفت و گفت که در واقع ما سه تا پرسش اصلی در بحث استقرار یکی این که به چه دلیل تصادف مطلق وجود ندارد. تو بحث استقرا شما استقرا کردید، بعد رسیدید به این که هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. اینو کی میتونید بگید؟ وقتی که یک بپذیرید اصل علیت را، یعنی تصادف مطلق باطله. تصادف مطلق در مقابل کل معلوم احتاج الى علت بود دیگه. دو، تصادف نسبی را هم باطل بدانید، یعنی جواب بدید این رو که یک رابطه علی معلولی از بین الف و ب، بین حرارت و انبساط آهن. حرارت علت انبساط آهنه. خب ممکنه کسی اینو منکر بشه، قائل به تصادف نسبی بشه، اینا باید اثبات کنید. سوم، به چه دلیل اثبات کردید تصادف مطلق باطله و اصل علیت رو پذیرفتید، تصادف نسبی رو هم باطل کردید، یعنی پذیرفتید حرارت علت انبساط آهنه. اشکال سوم اینه، به چه دلیل همیشه و همه جا و هر زمانی حرارت علت انبساط، یعنی تعمیم و عمومیت رو از کجا اثبات کردیم؟ هیوم حرفش اینه، میگه زمانی استقرا یقینی هست، مفید یقینی که این سه تا سوال رو جواب بدید و هر سه سوال رو نمیتونید جواب بدید. اصل علیت که ما ردش کردیم، تصادف مطلق ثابت شد، خود به خود تصادف نسبی هم ثابت میشه، همیشگی و همگانی رو هم همینطور. پس استقرا مفید یقین نیست. این کبراهایی هم که ذکر کردن، حکم الامثال یا اتفاقی، اینا هم باز مفید یقین نیست. عرض کردم افرادی مثل فرانسیس بیکن، مثل جان استوارت میل، اینا باز توجه داشتن به مسئله استقرا، حتی جان استوارت میل قرن 19 بعد از ایام، ولی اینا راه حلایی ذکر کردن، مثلا همون جدول حضور و غیاب و مقایسه بود که بیکن میگفت. برای همین جهت بود که هسته علیت رو بدیهی میدونستی بیکن، جدول حضور و غیاب مقایسه رو برای تصادف نسبی و تعمیم به کار میگرفت. جان استوارت میل هم باز جداول چارگانه‌ای رو ارائه کرده برای حل این. آیه یا مثلا فرض کنید رایشنباخ، راسل، پوپر، اینا هم بحث حساب احتمالات رو استفاده کردن که شما هر موقع چیزی رو آزمایش میکنید بر اساس حساب احتمالات هر چقدر آزمایش ها بیشتر شما به نتیجه برسونه احتمال تصدیق بیشتره، لذا احتمال خلاف کمتر میشه. بله رایشنباخ و راسل میگفتن به یقین نمیرسید اما به اطمینان و تایید میرسید. لذا فرانسیس بیکن و جان استوارت میل اثباتگرا بودن، میگفتن با استقرا میتوان به نتیجه یقینی 100% منطقی رسید با همون جداول سگانه یا چارگانه. رایشنباخ و راسل میگفتن نه هیچ موقع نمیتونید به اثبات یقین برسید، تایید میتونید کنید، اطمینانی پیدا کنید. یا کارناب هم همین نظر رو داشت. پوپر میگفت نه اثبات یقینی است و حتی تایید هم نمیشه کرد، شما با استقرا فقط میتونید ابطال کنید نظری خلاف را، ابطال گرایی رو پذیر. که ما در اون مقاله عرض کردم همه ادعا رو این نقد کردیم، گفتیم اگر استقرا توان اثبات نداشته باشه توان ابطال هم نداره، در واقع توان تایید داره. این همون نظریه تایید گرایان رو بیشتر پذیرفتیم اما با یک مدل دیگر. شهی سعدم که تو منطق خصوصا منطق دل استقرا بحثای مفصلی مطرح کرده. علی حالن ما با توجه به اینکه اصل علیت رو قبول داریم یک و تاییدگرا هستیم، میتونیم بگیم استقرا مفید ظن اطمینانی هست، اطمینانی برای ما پیدا میشه. ولی یقین منطقی، یقین منطقی میدونید یعنی جذب ثبوت محمول للموضوع و جذب به استحاله سلب محمول از موضوع، جزم اولی جزم لا یزود، جزم دومی هم جزم لا یزود. بله همیشه جزم چارگانه یا یقین منطقی به دست نمیاد، اما اطمینان پیدا میکنید برای یه آدم عاقل. برای وقتی یه مطلبی مرتب تجربه میشه طبیعتا سراغ همون میره دیگه، نمیره سراغ رأی خلاف. نکته دیگری که هیوم داره انکار جوهره، هم جوهر جسمانی رو انکار میکنه جوهر نفسانی رو. جوهر جسمانی رو کی انکار میکرد؟ یادتون هست؟ بارکلی؟ بارکلی جوهر جسمانی انکار میکرد. بعضی منکر جوهر نفسانی هم، نفس رو منکرن، هیوم هر دو رو منکره. چرا؟ بازم درست میگه اگر تجربه گرا باشی تجربه اعراض رو داره میبینه، ما حس جوهرشناس نداریم، یعنی عقل میگه حالا که اعراض رو پذیرفتی بعد اینا قائم به این موضوعی باشن، پس یه جوهری باید داشته باشه. ولی ما با حواس زاری نتونیم جوهر جسمانی رو درک کنیم یا جوهر نفسانی رو درک کنیم. تو جوهر نفسانی رو با حواس باطن میشه درک کرد، حس باطن نفس خودش رو درک میکنه. پس به فرضم اگر حس جوهرشناس نباشد ما با برهان عقلی ثابت میکنیم که جوهر وجود داره، ولی هیوم چون منکر استدلال عقلی و استنباط های عقلانی است طبیعتا منکر جوهر نفسانی و جسمانی هم است. طبعا واقعیت جان خارج رو هم دیگه منکر هست و انکار میکنه و طبعا اون چه میپذیرد همون چیزیست که ما داریم مشاهده میکنیم و میبینیم. البته هیوم بعد از این تردیدهایی که در اصلیت کرد هم در علم تردید براش پیدا شد و هم در گزارای دینی، لذا در فلسفه دین معتقد به وجود خدا نیست. معتقد نیست یعنی برهانی نداره برای اینکه خدا نیست، باید بگیم بیشتر لاادریه، براهین اثبات خدا رو رد کرد، برهان نزد، برهان معجزه، برهان وجوب، چون همه براهین وقتی بر اصل علیت هم وقتی اصل علیت رو انکار کردید براهین اثبات وجود خدا هم انکار میشه، وقتی اصل علیت رو انکار کردید تمام قواعد و قوانین علمی هم طبیعتا انکار میشن. این کتاب درباره تاریخ طبیعی دین که آیه حمید عنایت گفتن ترجمه کرده سال 48 انتشارات خوارزمی چاپ کرده، در اونجا داره بحث از تحول دین از شرک به توحید رو بررسی میکنه. به اعتقاد هیوم دین ذاتاً شرک آلود بوده بعد به طرف توحید سیر، یعنی حرفی که جامعه شناسا معمولا میزنن، میگن ابتدا مردم مشرک بودن بعد موحد شدن، برخلاف اون چیزی که ادیان میگن. لذا بین دین راستین و دین خرافه اندیش هم فرق میذاره، بعد ولی خصوصیاتش رو ذکر میکنه و تو این کتاب گفتگوهای در باب دین طبیعی یه گفتگوی ساختگی بین سه شخصیت نمادین برقرار میکنه، شبیه نوشته‌ای که بارکلی داشت، شما همین کاری کرده. یه شخصی به نام فیلو که نماینده شکاکیت بی قیده. حالا اینجا باز فیلو اومده ولی بعد یه کسی دیگه باشه، این احتمالا کسی که این جزوه رو نوشته، حالا من باید دوباره مراجعه کنم چون اخیرا نیم. یه شخص دیگه هم نماینده دینداری خشک متحجر انعطاف ناپذیره. ها آجاها داری آجاهایی بوده خالص. یه شخص دیگه هم که کلانتس بوده، نامش یه ذوق فلسفی دقیق عقل‌گرایی بوده. هیوم هر بار وقتی اینا رو ذکر میکنه خودشو جای یکی از این سه نماد قرار میده، ولی به هر حال نتیجهش اینه که برهان نظم رو و برهان مبتنی بر خوارق عادات رو مثل معجزات و کرامات و استجابات اینا رو نقد میکنه. در کتاب پژوهشی در فهم انسانی هم 8 تا اشکال بر برهان نظم، 6 تا اشکال بر برهان معجزه مطرح کرده که خدمت رو عرض کردم. کتاب آی پاپکین کلیات فلسفه فقط 4 اشکال هیوم رو از 8 اشکالش بر برهان نظم ذکر کرده که آی متحری در کتاب علل گرش مادیگری و کتاب توحید اینا رو جواب داده. و اما آخرین بحثی که درباره هیوم هست بحث ربط بایدها و نبایدها به هست و نیست ها هست. بحث هاییست که از کلام در فلسفه اخلاق مطرحه. از قدیم الایام از این ارتباط و استنتاج استفاده کردن، اما مغالطه رو اولین بار هیوم کشف کرد به عنوان مغالطه طبیعت شناختی یا طبیعت گرایی. جناب هیوم معتقده که این استنتاج هایی که مثلا حکمت عملی از حکمت نظری گرفته میشه، یا مثلا اخلاق رو یا فقه و عبادات رو از جانبینی، ایدئولوژی از جانبینی، اینا مغالط هست. حکمت نظری بیانگر هست و نیست هاست، جانبینی بیانگر هست و نیست هاست، ایدئولوژی حکمت عملی بیانگر باید و نبایده. اینا به هر حال شما تو منطق خونده اید، اون چه در مقدمات قیاس میاد در نتیجه جاری و ساری است. تازه نتیجه تابع اخص مقدمات هم هست، یعنی اگر مثلا یه مقدمه موجب است یکی سالبه، نتیجه سالبه است. اگر یکی کلیه دیگری جزئی، نتیجه جزئیه. اما نمیتونید دو تا مقدمه‌ای که یک مثلا کیف و کم خاصی داره نتیجهش رو چیز دیگه در بیاره. برای نتیجه باید تابع مقدمات باشونم، تابع اخصه به سین، اخصه مقدمات. وقتی تو مقدمات باید و نباید ندارید، چطور از هست و نیست های باید و نباید استنتاج کردید؟ لذا هیوم علاوه بر این مغالطه این نتیجه رو هم میگیره که گزارای اخلاقی عاطفه‌گران، احساسگران، بیانگر احساسات و عاطفه خودتون هست. غیر از بیان یه واقعه، شما مثلا سلیقه تو این از رنگ آبی خوشتون میاد، یکی دیگه رنگ مثلا سبز خوشش میاد. سلیقه است، اخلاق هم همینه. یکی از عدالت خوشش میاد، یکی از ظلم خوشش میاد. بعد شما میایید این باید نباید اخلاقی که عاطفی و احساسی و درونی هم، یعنی جنبه سابجکتیو دارن نه ابجکتیو، ذهنی و درونی هستن، استنتاج میکنید از یه امور واقع خارجی عینی و این مغالطه است. خب این بحث رو اولین بار در کشور ما، این بحث که خب هیوم تو غرب مطرحش کرد، بعد افرادی دیگه مثل راسل، مثل جورج مور و فیلسوفان اخلاق دیگه دنبال کردن، یکی از بحث‌های جدی فلسفه اخلاق. اما در کشور ما اولین بار شخصی به نام علی قلی بیانی کتابی نوشت به نام دانش و آرمان و در سال 1325، موقع همه شما تو کمرهای باباتون تیله بازی میگردید نبودید، اولین بار ایشو مطرح کرد. بله شاید هم پدراتون، بله از یه ممکن پدراتون هم مثلا. بعد از جناب علی قلی بیانی، آقای دکتر داوری کتاب مبانی نظری تمدن غرب رو نوشت و به این بحث پرداخت.
قبول داشتین؟
نه مطرح کرد این رو، البته بله ظاهرن پذیرفته بوده تو اون موقع، الان نمیدونم. بعد آقای سروش کتاب دانش و ارزش رو در سال 58 و 59 نوشت، یعنی دانش و ارزش بعد از اون دو بحث مطرح شد. اما ایشون این علاوه بر این که این بحث رفت باید و نباید رو ذکر کرد و پذیرفت که مغالطه هست، اومد از این اصل مغالطه استفاده کرد، نظر داروین رو ردش کرد. بله آقای سروش کتاب دانش و ارزش. بعد مرحوم دکتر حائری یزدی در کتاب کاوش های عقل عملی در سال 61 در واقع این کتاب رو به این بحث اختصاص داد و این عبارت هیوم رو هم آورده در اون کتاب رو ترجمه کرده و بحث کرد. مرحوم علامه جعفری در سال 73 در دانشگاه علم و صنعت 4 مسئله از مسائل فلسفه هیوم رو بحث و نقد کرده که یکی از اون 4 مسئله ربط هست و باید هست. کتاب فلسفه اخلاق در قرن حاضر آقای لاریجانی و نظریه معرفت آقای سبحانی و بحث‌های آموزش فلسفه و فلسفه اخلاق آقای مصبا، اینا هم طبیعتاً به این بحث پرداخته. این حالا سیر تاریخی که این بحث در جامعه ما مطرح بوده. حاصل در واقع این بحث اینه که اگر بخوایم منطقاً بپذیریم، اینه که اگر مقدمات هم از صغرا به کبرا توصیفی باشند هر دو، یعنی اصلا هست و نیست باشند، دیسکریپتیو باشند، نرمیتیو، نتیجه نمیتونه نرمیتیو باشه، باید و نباید باشه. یعنی این حرف درسته یا هر دو باید و نباید باشن، نتیجه هست و نیست نخواهد بود. اما اگه یه مقدمه هست بود، یه مقدمه باید، نتیجه میتونه باید باشه، نتیجه تابع اخص مقدماته، اخص مقدمات هم باید دیگه، این اونیست که جنبه توصیه‌ای داره. یعنی اگر یک توصیفی و یه توصیه‌ای بود مقدمات، نتیجه میتونه توصیه‌ای باشه. و از قضا استنتاج های ایدولوژی از جان بینی، حکمت عملی، حکمت نظری از این سنخه، لذا اونها هیچ کدوم مغالطه نیست. و جالب اینجاست که استنتاج داروینیسم اجتماعی از داروینیسم زیستشناسی از سنخه همون مغالطه است. بله این اشکال اونجا وارده، نه بر بحثایی که فیلسوفان ما داشتن. مثلا فرض کنید میگید خدا موجود است، هر خدایی رو باید عبادت کرد، پس خدا رو باید عبادت کرد. یا مثلا فرض کنید الله خداست، اینطوری هر خدایی رو باید عبادت کرد، باید پرستید، پرستید، پس الله رو باید پرستید.
خب
بله، ما از خدا هست یه دفعه نمیگیم باید او رو پرستید، اینجا یک کبرای متوی هست، یک کبرای بایده. حالا ممکنه در قیاس متوی بوده ذکر نشده باشه مثلا، اشکال نداره، مثل خیلی از قیاس های دیگه. حالا از هر کجا برهانی باشه، اینم یه برهانی، مثلا این باید رو از دو تا باید دیگه استنتاج کردید، هست رو از دو تا هست استنتاج کردی، باید هم از دو تا باید استنتاج کردی، حالا این باید و این هست رو کنار هم میذارید یه نتیجه باید میگیری.
خود هیوم مقاطعه چجوری میگه؟ خدا هست نتیجه باید خدا
نه، خب ایشون دیگه اینو باز نکرده، ایشون میگه استنتاج باید از هست مغالط هست دیگه، این تقسیم بندی رو ذکر نکرده که آیا هر دو هست باشن، یکی هست یکی باید باشه، این تفکیک ها رو دیگه بعدا دیگه ها رو میدونست برای معمولا این بحث ها اول مطرح میشه بعد پخته تر میشه دیگه، تقسیماتش حقوقی طبیعی هم هست، مثل فرض کنید از حالت وجود مولا صدر چقدر بحث های حالو بحث های بعدی که میشه میگید مولا صدر اینا رو میدونست یا نمیدونست، معمولا کسی که بعضی طرح میکنه خود اولش خامه، بعد دیگران میان پخته ترش میکنن یا آبپزش میکنن یا میسوزونن، برهان خیلی پخته تر بشه. علی حاله، پس اگر هر دو باید باشن، هر دو نباید باشن، نتیجه باید نباید هست نیست، هر دو هست باشن نیست باشن، نتیجه هست و نیست باید نباید نیست، اما اگه یکی هست یکی بایده اشکال نداره نتیجه باید باشه، نه اشکال باید هم همینطوره. این حالا در مقام جواب، اما اگر بیایم نظر یه بحث مبنایی تر اینجا داریم که فرصت نیست دیگه من به تفصیل واردش بشم، لابد تو بحث‌های اون در فلسفه اخلاق یا بحث‌های دیگه اگر داشته باشیم برای تو گفتم، اون بحث این است اصلا ماهیت مفاد گزارای اخلاقی چیه؟
درست شد.
وقت تموم شده معنیش نیست که باید درس بدیم، واقعا یه درس از اینو بگیرید. یه بحث خیلی مهمی ما در فلسفه اخلاق داریم، اونم چیزه دیگه، مؤسسه مؤسسه های صبحانی نگیم مؤسسه هم صادقه. ما بهشون میگیم بابا لااقل یه صندلی درست حسابی برای اساتید بگیرید که بعدی حالا استاد میشینه یه مقدار، حالا به حال او اساتید حالا ما هنوز مبتلا نشه، من معمولا گرفتار بواسیر و این چیزا. خب عرض کنم خدمتتون، البته دلات التزامی سلبی نداشت آقایون هم کمتر از همه خدمت رو عرض کنم که اون بحث مهم اینه که مفاد گزارای اخلاقی چیه؟ وقتی میگه باید عدالت ورزید، این مفادش توصیف یا توصیه است؟ معمولا این آقایون اصولین ما وقتی میگن مثلا باید نماز خون، نباید مثلا فرض کنید غیبت کرد، این باید و نباید ها رو میگن اعتباریات هم انشائیات هم. و اگر انشائیات باشن طبیعتا این بحث هیوم مطرح میشه و ما جواب اونو که دادیم هم. اما اگر کسی بگوید مفاد باید و نباید و اخلاقی و حقوقی فرق نمی کنه، اصلا توصیه نیست، توصیفه، این همون این باید و همون ضرورت فلسفیه، اما از ضرورت فلسفی شما یه باید به صورت باید میگید، مثل اینکه فرض میگید اگر علت تام تعقب بده میگه باید معلول ده، این باید توصیه نیست، توصیفه. اما حالا این توصیفه و باید همون ضرورت فلسفی، ضرورت بلغیره یا ضرورت بلقیاس الی الغیره مفادش؟ استاد مصباح میگه این بایدهای اخلاقی و حقوقی ضرورت بالقیاس الی غیره، بین فعل اخلاقی و حقوقی و هدف. معناش اینه اگر شما عدالت بورزید به کمال میرسید به ضروره، اگر به کمال رسیدید عدالت ورزیده اید به ضروره. از مفاد این ضرورت بالقیاس تعبیر میکنید باید عدالت ورزید. ضرورت بالقیاس بین فعل اخلاقی و حقوقی و چی؟ غایت که کمال ها؟ توصیف دیگه، مثل ضرورت بالقیاس فلسفی توصیف یا توصیف هست؟ توصیف دیگه. اگر علت تمام تعقب پیدا کرد معلول به ضرورت تعقب پیدا میکنند، اگر معلول تعقب پیدا کرد علت تمام به ضرورت تعقب پیدا کرده است. این هم همینه، این اینه، هیچ فرق نداره. جناب دکتر حائری میگفت نه این ضرورت ضرورت بالغیره، بالغیر حالا بین فعل و غایت یا هر چیز دیگه، ولی بالغیره، ضرورت بالقیاس نیست مفادش. لذا باید و نباید و اخلاقی و حقوقی اعتباریات و انشایات نیستن، اخبارن. مفادشون هم ضرورت فلسفی است، حالا بالغیر یا بالقیاس. پس اصول این ما و از فلاسفه معلوم علامه معتقده که این باید و نباید و اعتباری هن، انشایی هن. علامه هم دیدید دیگه در مقاله چند و مفصل بحث اعتباریات رو بحث کرده در اصول فلسفه. بعضی از آقایون که غیر از آقای حائری و آقای چیز مصباح، من کسی دیگه رو سراغ ندارم، که مفاد باید و نباید به ضرورت فلسفی برمیگردونه ها، یا ضرورت بالغیر یا ضرورت بالقیاس. حقیر نظرم اینه که باید و نباید اخلاقی و حقوقی یه مدلول مطابقی دارن، یه مدلول التزامی دارن. مدلول مطابقیشون اعتبار انشائه، یعنی وقتی میگه باید عدالت ورزید باید رفته رو خود عدالت. بذار بعضی اصلا تو بحث اخلاقی غایتگرا ممکن هم نباشن، اما این مدل مطابقی رو قبول دارن، مثل کانت. اما یه مدل التزامی هم داره که بله اگر شما عدالت ورزیدید حتما به کمال هم میرسید. دلالت التزامیش اخبار است و توصیف و ضرورت فلسفی. و به نظرم میاد اینجا آیه مصباح بینه و آیه حائری به مدل التزامی توجه کردن و مدل مطابقی غفلت کردن. و به نظر میاد که مدلول مطابقی گزارای اخلاقی توصیه است، حقوقی هم همینطور، فقهی هم همینطور. مدلول التزامی شد توصیف از واقعیت خارجی است، و چون اینطوری است به لحاظ مدلول مطابقی بحث مقالطه هیوم مطرحه و همون جوابی که دادیم باز سر جای خودش در میشه.
بلغیرش چطور بود؟ بلقیاسش معلوم شد. بلغیرش
بلغیر که اگر عرض کنم شما عدالت ببرزید، مثلا وقتی میگه باید عدالت ورزید یعنی عدالت واجبون بلغیر. کی واجب کرده بلغیرش؟ علت وجوبش کی بوده؟ مثلا خدا بوده یا کسی؟ این واجب به وصف عدالت. و السلام علیکم و رحمت الله. شما خوب زفت میکنه امتحان شما کنید یا نه؟